جلسه نهم از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
عرض تسلیت دارم خدمت همه شما به مناسبت وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها. امیدوارم که ما جزء دوستداران حضرت خدیجه سلام الله علیها که پیامبر خیلی دوستشون داره باشیم انشاءالله. رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه و در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، قبول باشه، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان خوب. امیدوارم سحری بسیار نورانی تر از همه سحرهای قبل در عبادت تفکر و اندیشه
انشاءالله. خب قرارش خلاصه نگیم دیگه،
بله.
فقط این که بالاخره خیلی ها به پیامبر به خاطر جا که داشتن و مقامی که داشتن مخالفت کردن، فهمیدید که مردم هم مقصر بودن به خاطر که سیاهی لشکر این آدم بدا شدن دیگه، و اونایی هم که مستضعف بودن باید میرفتن حال با میستادن. هجرت که قرار شد یه شب ایشالله سحر برای هجرت صحبت کنیم، کیا به پیامبر موافقت کردن و آغوش باز کردن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقا خیلی خوبه که در این باره هم بیشتر تأمل بشه. ما لازم داریم کتابهایی درباره کسانی که به پیامبر ایمان آوردن نوشته بشه، چون اتفاقهای بسیار زیبای تاریخ اسلام که دلنشین هست اونجا خودش رو نشون میده. کسانی که آدمهای باصفایی بودن حتی قبل از پیامبر، کسانی که قبلا خوب بودن اینا ایمان آوردن، خوبتر شدن. ببینید یه نکته بسیار اساسی رو من عرض کنم. فضای بعثت و ظهور آخرین پیامبر فضای مذهبی است. بعضی‌ها به من شدیداً اعتراض می‌کنن تو چرا میگی جاهلیت دوران خوبی بوده؟ من جاهلیت رو از نظر انسان‌های مؤمنی که منتظر آخرین پیامبر بودن و به او به سرعت ایمان آوردن و برای او به بهترین نحو جان دادن فضای قشنگی میدونم. شاید بگم نمیدونم صدها نفر از اولیاء خدا در واقع با دیدن رسول خدا راحت ایمان آوردن و راحت در راه او جان دادن. میخواستن اون فرد رو اعدام کنن، دستگیرش کرده بودن. یکی از مبلغین پیامبر رو گفت بذارید دو رکعت نماز بخونم. دو رکعت نماز که خوندن گفت اگه فکر نمی کردم که شما تصور کنید من نمازم رو طول میدم بخاطر اینکه مرگم به تأخیر بیفته، نمازم رو طولانی تر میخوندم، انقدر نماز برام دلچسبه، ولی نمازم رو کوتاه کردم که حالا هر کاری میخواد انجام بدید. بستنش که تیربارانش کنن، آمدن همین قریش گفتن که دوست داشتی پیامبر جای تو بود؟ گفت من دوست دارم جان بدم به خاطر اینکه یه خار تو پای پیغمبر نره. چی دارید میگید شما؟ خب ببین این زیبایی ها متولد شد و چگونه متولد شد. پیامبر اکرم آمدن برای اینها معجزه آوردن، پیامبر اکرم آمدن رود نیل برای اینها شکافتن، مرده زنده کردن، از آسمان غذا برای اینها آوردن، مائده آسمانی برای اینها آمد. چجوری باور کردن پیغمبر رو؟ چجوری ما اگر بودیم چجوری ایمان می آوردیم؟ چه علامتی می خواستیم؟ حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها چی از پیامبر خواست که به او ایمان بیاره؟ آمد خانه بعد از غار حرا و اون عظمت نزول وحی، فرمود خدیجه من پیامبرم، فرمود من به تو ایمان آوردم.
تمام.
این چقدر شخصیت با عظمتی است. خدا لعنت کنه اونهایی که تاریخ اسلام رو نذاشتن کاملش به دست ما برسه. حتی امیرالمومنین علی علیه السلام زیر تک تک آیه ها نوشته بودن که این آیه درباره کیه، این آیه در مورد کیه، قصه هاشو نوشته بودن برای ما. این کتاب الان دست امام زمان ارواح له الفدا هست. آیا ما با ظهور این کتاب به دستمون خواهد رسید؟ اون وقت قرآن خوندن مزه داره.
آره انشاءالله.
مثلا شما از سخنان حضرت امام بفرماید امروز در واقع کوتاهی کردن در جنگ خیانت به رسول الله هست. یه جمله ندونید اینو کی گفتن،
برای چی گفتن،
برای چی گفتن، چی شده بوده مگه. همینجوری این جمله رو ببینید چه برداشتی ازش دارید، یا برداشت غلط یا برداشت غیر سطحی. مهم سطحی. حالا آیه قرآن هم همینه. آیه قرآن میاد آقا این به کی داشت میگفت اینو، چی شده بود. خب ما اکثر شأن نزولان رو نمیدونیم، یعنی آدم باید زار بزنه وقتی قرآن میخونه چی کار کردن اینا با ما. اینها نه تنها با قرآن این کارو کردن، بلکه سالها هر کی قال رسول الله میگفت اعدامش میکردن، اصلا ممنوع بود
در جامعه اسلامی.
در جامعه اسلامی قال رسول الله گفتن، به حدی ابهت ممنوعیت قال رسول الله گفتن سنگین بود که در اون 5 سال خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام هم باز نشد این فضا. ما چجوری این قصه ها رو پیدا کنیم؟ ولی من بر اساس آیات قرآن و برخی از شواهد میخوام به شما عرض بکنم که ایمان آور فضای جاهلیت فضای خوبی بود، به حدی که خیلی راحت افراد ایمان می آوردن به رسول خدا، خیلی راحت. فضای عالی بود که میشد در اون فضا آیات قرآن نازل بشه و اونا بفهمن. میفهمیدن، اگه نمیفهمیدن معنا نداشت این قرآن نازل بشه. ببینید خیلی از مردم فکر میکنن که جاهلیت، چه اونایی که مسلمون شدن چه اونایی که مسلمون نشدن، با بهت و حیرت به پیغمبر نگاه میکردن. ابدا اینطور نبود. مثلا یک کسی که خیلی پرت باشه، الان شما برید مثلا اون گوشه آفریقا، من رفتم توی روستاهایی که واقعا اصلا دین چیه یا دین اصلا اینا رو نمیدونن، یا توی آتئیستای مثلا روسیه یا مثلا کجا، که اصلا مثلا میگه شما کدوم دینو داری، میگه منظور چیه، دین یعنی چی. تو قطب مثلا شمال بعضیا هستن، میگه دین میگه یعنی چی. مسیحی هم حتی نیستن، یعنی ما تصور اون از آتئیستا رو درست بکنیم. خیلی ها واقعا فکر میکنن دوران جاهلیت یه دوران آتئیستاست، یا مثلا تو برخی از مذاهبی که تو هندوستان هست خیلی ها فکر میکنن یه همچین فضایی بوده که مثلا رسول خدا اومده گفته مثلا میخواسته بفرماد گاو و نپرستیدین، بت رو نپرستیدین. چی میگه ایشون؟ الله چیه؟ قیامت چیه؟ اینا چیه میگی؟ اصلا اینجوری نبوده، همه تو فضا بودن. گفت من یه شبی در کنار خانه کعبه از ابو جهل پرسیدم که بخیر تو نظرت چیه؟ فرمود والله قسم من میدونم راست میگه. گفت چجور؟ گفت آخه 40 سال این بین ما زندگی میکرد، ما او را امین و صادق میدونستیم، حالا که پخته شده یه دفعه دروغ بگه؟ میشه هم چیزی؟ بقیه هم همینطور بودن، هیچ کس از سر جهل با پیغمبر نجنگید. حتی اونایی که ایمان آوردن زیاد هنر نکردن، طبیعی بود. حالا تحلیلی در این باره هست، من فرصت بشه خدمت شما عرض میکنم. بعضی از دوستان هنوز تو فضای بحث نیومدن، بر اساس سوالها میگن تو چرا جاهلیت رو میگی دوران خوبیه؟ میگم به دو هدف، نه اینکه من بگم، اصلا بوده دیگه اینجوری. یکی به این هدف که شما بتونی لعنت و نفرین کنی کسانی که با پیغمبر در افتادن. نامرد و شما چرا؟ شما منتظر بودید، شما یقین داشتید، شما تا خیلی از راه و جلو اومده بودید، شما چرا؟ و الا اگر اینو مردم بهش نرسن، پیامبر رو متهم میکنن به خونریزی، پیامبر رو متهم میکنن به آوردن یک دین پر از اختلاف و جنگ. همون جوری که مستشرقین این کار رو میکنن، مستشرقین دوتا کار میکنن غربی ها وقتی اسلام رو میان تحلیل بکنن، یکی این که میگن اونا خیلی بد بودن، ایشون اومد نجات داد، خب برکی دیگه بود میومد این کار میکرد دیگه، تحلیلشون نتیجهش اینه. دومی که چرا ایشون اینقدر آدم کش؟ خب راست میگن، اگه اونا اینقدر بد بودن، اینقدر پرت بودن، آقا چرا میکشی؟ بدبخت خب حالیش نمیشه، صبر کن،
نمیفهمه
چرا جنگ میکنی؟ این اول مشرکونه نجسون، یعنی چی نجس؟ چی بابا بدبخت حال بذار چهار تا معجزه ببینه تا ایمان بیاره. چرا جنگ و قتال؟ ما داریم میرسیم به 17 ماه رمضان روز بدر، ما باید برای روز بدر آماده باشیم. من میخوام یه خبر فاجعه آمیز از نبرد بدر به همه دوستانمون بدم روز 17 ماه مبارک رمضان ان شاء الله. نمیدونم، ما نمیتونیم نظرسنجی بکنیم، من میخوام شما نظرسنجی آیا بتونید بکنید یا نه. 90% مخاطبان، من قول به شما میدم، این خبر فاجعه آمیز در مورد بدر رو خبر ندارن. چیزی که ما باید قبل از ظهور بدونیم اونو، ولی طبق روایات بعد از ظهور کم میاریم. آقا یا رسول الله چرا اینا رو میکشی؟ بفهم نمیدونه قصه چیه. که اینا کسانی بودن که فضا فضای خوبی بوده، آگاهی ها زیاد بوده. آقا بعضی ها قبل از پیامبر مؤمن بودن، پیامبر اومد کافر شدن. آیه قرآنش برای شما بخونم. بعد از این که پیامبر رو دیدن کافر شدن، قبلش مؤمن بودن، به دین گذشته خودشون داره. مؤمن بودن و منتظر آخرین پیامبر بودن،
فضا آماده بودن.
بعد به کافران میگفتن که پیامبر بیاد ما به او ایمان میاریم و بر شما غلبه میکنیم. بعد از این که پیامبر رو دیدن تازه کافر شدن. اینو چی تحلیل میکنید شما؟ یعنی چی؟ یعنی چه اختلافی؟ ما باید بدونیم اون اتفاقهایی که در بعثت پیامبر افتاد، اتفاقهایی که در یک جامعه مذهبی میفته، مسجدی ها، مسلمان ها، افرادی که خدا پیغمبر رو قبول دارید، افرادی که یه دفعه بعضی از بدیهیات دین رو انکار میکنید، مسجدی هایی که من برای مسجدی ها و هیئتی ها و اینا احترام قائلم، از باب تذکر و موعظه دارم میگم. اعتقادم اینه که تو مساجدمون و هیئتامون انقدر مشکل نداریم که من اینجوری بخوام بر زبان جاری بکنم، ولی تو مسجد ما جماعتو میفرستم بیرون میگم بحث سیاسی نکنیم، جماعت میخوایم عبادت کنیم. اینو باید تحلیل کرد. این نگاه یعنی چی؟ ببینید، ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، کتابی از جانب خدا آمد که این کتاب تصدیق میکرد اون چیزایی که پیش ایناست. خب شما که فهمیدید درسته. و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا، اینا از قبلش به کافرا قیافه میگرفتن، میگفتن ما بر شما غلبه پاییم. ولما جاءهم ما عرفوا کفروا، وقتی که کتاب آمد و شناختن این همونه، تازه کافر شدن. خب یعنی چی؟
آدم های منتظر
کفر و به فلعنت الله علی الکافرین، لعنت خدا بر کافرین. داستان اینه، درسته؟ یا مثلا اون حرفی که اول صحبت زدیم در این روایت ببینید، الناس معادنون، امام صادق علیه السلام، که معادن ذهب و الفضه، فمن کان له فی الجاهلیت اصلون فله فی الاسلام اصلون. کسی که زمان جاهلیت یه اصالتی داشت، در اسلام هم یه اصالتی پیدا کرد. ببینید یک تحلیلی رو، آیات فراوانی از قرآن هست، من دیگه نمیخونم، احتمال میدم وقت کم بشه، که مثلا میفرماد یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، شناختن نعمت خدا رو بعد انکار کردن، و اکثرهم الکافرون.
کافر
اینه، کافر اون مؤمنیه که میزنه زیر میز. یه داستانی هست، یه کسی میگه که بعد از اینکه رسول خدا هجرت کرد، آمدن منطقه قبا، اونجا مستقر شده بودن، حالا داستان هجرت رو میدونیم یا مرور کردیم حتما، میگه پدر و عموی من رفتن دیدن ایشون، برگشتن خسته بودن، خب ماشین که سوار نمیشدن اون زمان، بعد با همدیگه صحبت بودن، گفت من از بیرون شنیدم دختر این آقا میگه، یا فرزندش میگه، بالاخره میگه که به همدیگه گفتن که خب این همون بود. اون یکی برگشت گفت خودش بود، کینه ای ازش به دلم اومده که هیچ وقت از دلم بیرون نخواهد رفت.
چرا
اینجوری میشه؟ فدات بشم، ما باید اینو بشناسیم. آقای خراسانی، اینو اگه نشناسیم، علت درگیری های بین مؤمنین و شیعیان در آخر زمان نخواهیم دونست چیه. که در روایت میفرماد شیعیان همدیگر رو تکفیر میکنن.
الله اکبر.
این اتفاقایی که زمان پیغمبر افتاد همه باید قبل از امام زمان علیه السلام بیفته و تمام بشه، یه ذرهش میمونه برای بعد از ظهور. این یک نظریه است که فتنه های قبل از ظهور شبیه همون امتحان های بعد از ظهور پیامبره. اینو بعدن حالا ما در موردش صحبت خواهیم کرد، لذا لازم اینا رو شناسایی بکنیم. آقا اکثر آیات قرآن همین رو برای ما بیان می‌فرمایند که اینها بعد از اینکه یقین کردن جهود و این کار کردن. خب وقتی که شما میخوای یقین کنی باید همینا رو بشناسی دیگه، باید این کاره باشی، باید دست تو کار باشه، باید این معارف رو دونسته باشی چیه. وقتی در جنگ بعد قریش داشتن با پیامبر میجنگیدن، همه بایستن نگاه کردن گفتن این دعوای داخلیه. طائف به پیامبر، رسول خدا هجرت فرمودن به طائف، هجرت اول، یه نفر تو شهر مسلمون نشد. چرا یک نفر مسلمون نشد؟ الان ما یه طلبه ای رو هر کجای دنیا بفرستیم ممکنه روی یه نفر تاثیر بذاره؟ گفتن چرا؟ آقا چون فامیلاتون قبولتون ندارن اومدی سراغ ما. اون چه فامیلایی؟ حالا شما برگردیم به اون سوال شما، قسمت‌های قشنگ بحث رو به یاد حضرت خدیجه سلام الله علیها. من از حضرت خدیجه سلام الله علیها زیاد نقل تاریخی نشنیدم، ولی میخوام به یاد عظمت ایشون یک آیه از قرآن و یک کسی که با یه نسیمی به پیامبر ایمان آورد قصه شو بگم. نجاشی پادشاه حبشه رفتن پیشش از طرف پیامبر، آیات قرآن رو خوندن براش، قرآن حال او رو نقل میکنه. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. وقتی که آیات قرآن رو براش خوندن ببینی داره گریه میکنه، اشک میریزه. من معرفو من الحق، حق و شناخ همونجا. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، خدای ما ایمان آوردیم. همونجا نجاشی میخواست بفرماید شما درست میگید. اون مسلمانی که اومده بود حالا یا بی سلیقگی کرد یا خوش سلیقگی، گفت آقا ما مثل شما عیسی رو پسر خدا نمیدونیم. آقای نجاشی گفت درسته. همونجا کشیشایی که وایساده بودن شروع کردن مثلا بد نگاه کردن. نجاشی بعدها از دنیا رفت، نرسید بیاد پیش رسول خدا. خبر داد جبرئیل. ببینید آدم اشکش به خدا در میاد برای این صحنه. رسول خدا مردم رو جمع کرد، گفت نجاشی از دنیا رفته، از دور براش میخوام نماز بخونم، بیاد نماز بخونم. منافقین تو مدینه مسخره کردن پیغمبر، میگن کافری که ندیده داره روش نماز میخونه. ایستاد براش نماز خوند. و خدیجه‌ای که در کنار رسول خداست میخواید چجوری دل ببره از پیغمبر. خدیجه‌ای که وقتی داشت از دنیا میرفت گفت یا رسول الله ببخشید من نتونستم به تو خدمت کنم. خدیجه‌ای که کاروانش از کل کاروان قریش بزرگتر بود وقتی راه مینداخت برای شام، کفن برای خودش نداشت موقع جان دادن، چجوری ایمان آورد به پیغمبر. الهی دور امیرالمومنین علی علیه السلام بگردان، ولی امیرالمومنین هر چه پیغمبر در غاره را شنید شنید. فرمود علی جانم هر چه من میشنوم تو میشنوی، هر چه من میبینم تو میبینی،
الله اکبر.
فقط تو پیغمبر بعد از من نیستی. ولی اومد خونه خدیجه هیچی ندیده بود. نمیخوام ترجیح بدم، عظمت امیرالمومنین یه جای دیگه به دلایل دیگه‌ای ثابته. همون دم در ایستاد بله یا رسول الله. امثال حضرت خدیجه که بی حرف ایمان آوردن. ابوذر اومد دید فضا سنگینه، برادرشو فرستاد بود شنیدم کسی آمده، برادرشو فرستاد، برادرش برگشت گفت آره کسی آمده، فضا سنگینه، بروز نمیدم به دلیل همون مسائل سیاسی. بعد آمد و کنار خانه کعبه میپلکید. امیرالمومنین فرمود میخوای منزل ما بیاد؟ منزل میبردن یه همین الان شما برید مشهد میگن آقا میخواید منزل بیاد. سه روز ظاهرا مهمان امیرالمومنین علیه السلام شد، دید نه این آقا خیلی آقاست، فرمود اون پیامبری که آمده تو میشناسی؟ فرمود بله. میخوای ببرم به چه آدرسی پیدا کرده ابوذر؟ برداشت بردش. شنیده بود آداب این گروه قلیل مسلمانان رو، به شیوه مسلمانان سلام داد به پیغمبر. در عرض یکی دو کلمه گفت من شهادت میدم تو پیغمبری. بیشترین عامل ایمان آوردن خود قرآن بود. در آوردن که در تاریخ پیامبر اکرم مدینه را با قرآن فتح کرد، با یک جوان، با یک جوان که رفت، جوانی که اتفاقا خانواده ثروتمندی بود، خانوادهش رو تردش کردن. گفت یا رسول الله من چیکار کنم؟ مشورت کرد رفت مدینه. دونه دونه این جوانو میدیدن مسلمون میشدن. آقا بعضیا پیامبر رو دیدن مسلمون نشدن، اهالی مدینه یه عده‌شون این جوانو دیدن مسلمون شدن. اینم معجزه کرد. یه چند تا آیه قرآن سوره که نازل شده برداش برد با خودش. این صحنه های زیبا فوق العاده است. ببینید یاران ابا عبدالله حسین تو کربلا مثل یه خورشیدی میدرخشن، ما اون ستاره ها رو دیگه نمیبینیم. اون ستاره ها زیبا بودن، حنظله غسیل الملائکه و خیلی های دیگه. یادمون نره اون حرف امیرالمومنین وقتی با مردم کوفه سخن میگفت و گله میکرد از اونها، یه حرف عمیق زد از کل کتاب های تاریخی ارزشش بالاتر این حرف. فرمود چی شده؟ خوباتون شهید شدن، بداتون موندی؟ یه وقت ما مردم کوفه رو میبینیم مسلمان زد اسلام، با اونا مقایسه نکنیم. یه وقت مردم مدینه ای که صدای فاطمه زهرا رو شنیدن جواب ندادن، اونا رو با یاران پای رکاب پیغمبر مقایسه نکنیم. میمردن برای پیغمبر. طرف اومد مسجد، رسول خدا رو صبح بود نگاه کرد رفت. اینا رو همه رو من به یاد حضرت خدیجه دارم میگم. ما کجا به حریم قدسی حضرت خدیجه سلام الله علیها نزدیک شدن کجا؟ اینا مال آدمای با فاصله از پیامبره. حضرت خدیجه که از قبل از ازدواج با او شیفته پیغمبر بود، موقع ازدواجشون بعد از اینکه عقد خوانده شد توسط از ابو طالب اومدن بلندشن، رسول خدا هم باهاشون بره، دیگه محرم شده بودن، حضرت خدیجه عرضه داشتن، حالا اون زمان که یا رسول الله نمی گفتند، فرمود کجا شما میرید؟ اینجا خانه شماست. این صحنه های عجیبی که تو تاریخ از این محبت نقل میشه. باید این محبت فوق العاده باشه تا فرزندی به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها در این مغناطیس شدید محبت خدا روزی کنه به حضرت خدیجه سلام الله علیها. چقدر ائمه هدا و در بین ائمه هدا، چقدر حضرت ابا عبدالله الحسین یاد میکرد از حضرت خدیجه، میگفت من فرزند خدیجه‌ام. اصلا اینو با یه افتخاری بیان میکرد. امام حسن علیه السلام که اصلا میفرمود حسین هم شباهت به کی داره، کی که شباهت هر کسی رو شباهت، فرمود داری من شبیه حضرت خدیجه. حضرت خدیجه یک فوقلادگی خاصی داره. باز از اصحاب بگم، اومد تو مسجد صبح، رسول خدا رو دید و رفت. دوباره فرداش اومد، روزا میومد صبح. آقا فرمود شما کاری داری با من؟ میدونه آقا، میخواد شاید بقیه بدونه، یا عادی رفتار میکرد. آقا که رفتار عادیش کاملا عادی بود، براسته علم به ظاهر رفتار نمیکردن. گفت نه آقا، من چون نبینم نمیتونم برم سر کار، میخوام هر روز ببینم اتونم. آقا فرمود باش. این تیکش خیلی جالبه. بعضی روزا اصحاب دورش جمع بودن، خب حلقه بسته بودن، اونم دم در میخواست ببینه و بره، میدید مثلا سر میکشید که ببینه، میگن پیامبر خودش رو راست میگه ببینتش.
الله
اصلا رابطه عاشقانه بود، دل برد پیغمبر. به همین دلیل صریحاً پیغمبر با هر کسی میخواست پیمان ببنده، اونایی که خیلی میخوان ملا لغتی باشن ایراد بگیرن دیگه، بی خیال. بحث خدا و دین و قرآن و اینا نبود، ما هم من دفاع میکنی برای من جون میدی. و مردم مدینه اینجوری پیمان بست، هجرت رو قبول کرد. یه نفر اونجا بود و مردم اگه پاش محکم وای نمیستید اینجا به هر ضرب و زوری هست خود بنی هاشم تو شعب ابی طالب هم شده ازش محافظت میکنن، نامردی نکنید. اونها گفتن نه، ما 72 نفر بودن پیمان عقبه دوم. بنده های پیمان عقبه دوم رو شما بخونید، من البته یه بار دیگه به این برخواهم گشت، بنده های اون رو بخونید، نماز بخونید، تعهدی که دادن نماز بخونید، مثلا خدا رو چه کنید، حق مردم رو چه کنید. نه خیلی بندهاش اینه، از من دفاع میکنید، از جان خودتون در راه من میگذرید. دیگه به اون بندش اشاره نمی کنم، شما خیلی آماده اید برای عشق ریختن. از بچه های من دفاع میکنید بعد از من، از جانشین من دفاع میکنید بعد از من. اون که حضرت زهرا سلام الله علیها رفت مسجد به این پیمان اشاره کرد. از مهاجرین ناامید شد، فریاد زد انصار شما که قرارداد بستید، شما قبل از اسلام رو قراردادتون به شیوه عربی محکم بودید، شما خوبیاتون رو از دست دادید. آخه ما چرا لعنت میکنیم دشمنان پیغمبر رو؟ چرا اونا رو مستحق مرگ میدونیم؟ چون اونها در یک فضای خوبی بودن، خدا خیلی خوبی ها به اونا عنایت کرده بود. نتیجه بعضی هایی به من میگن تو چرا جاهلیت رو خوب میکنی؟ این همه بدی ها علیه جاهلیت هست. میگم خب تو بدون بدیش چی بوده؟ بدیش بدی همونی بوده که تو جامعه شیعی امروز مقابل تشیع اصیل وای میسته، اصلا هم خجالت نمیکشه. شفافش نمی کنم چون بحثشو نکردم، تبدیل به حرف شعاری میشه. بدیش همونی بودی که همین امروز قرآن رو یه لایه سطحیشو میگیره، لایه عمیقشو نمیبینه. بدیش از این جنس بدیه، بدیش از جنس وحشی بیابانی هیچی نفهم نیست. اصلا اون آدم بدی نیست اصلا.
تو یه داره وقت،
من واقعا امیدوارم که هر دو قسمت زیبایی های ماجرای بعثت رو بدونیم. یک دقیقه میخواستم خیلی از قصه ها رو بگم دیگه نشد. کسانی که میخواستم پیغمبر رو به قتل برسونن، پیغمبر چجوری با یه نگاه دلشون رو میبرد، این اتفاق ها افتاد. مثلا کسی گفتش که من میخوام پیغمبر رو بکشم برم مدینه، ولی میدونم من بکشم ایشون رو منو میکشن. یه کسی بیاد تعهد بده خانواده منو نگه داره، یه کسی اومد گفت من تعهدم، گفت بریم کنار حجر الاسود، قسم خورد و اینا، گفت پس خانواده من بعد از مرگ من تحویل تو. اومد و شمشیر بست و شناسایی کرد و یه روزی من تنها بودن رسول خدا در حال رو به قبله برای آماده میشدن برای نماز و شاید مستحبی، آمد تو مسجد. رسول خدا من کی آمده؟ گفت منم آمدم برای عبادت. پس چرا شمشیر همایل کردی؟ اونم داره میاد همینجوری. گفت هیچی، همراه هم بوده. اونم داره میاد نزدیک میشه. فرمود پس اون قراری که کنار حجر الاسود گذاشتی چی بود؟ افتاد زمین. پیامبر اومد به سمتش. میگه یه دفعه رسول خدا رو دیدم، احساس کردم عزیزترین کس تو عالم برام. اینجوری راحت انتظار داشتیم پیغمبر دل همه رو ببره. لعنت خدا بر اون کسانی که مقابل این پیغمبر مهربان با اون همه حجت و آمادگی ایستاد.
ممنون آقا، خیلی لذت بردید. ممنون از شما که تماشا کردید. امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. بریم به استقبال اذان صبح یا علی مدد. ممنون،
خواهش می‌کنم.